سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میایم در رابطه با مسائل مختلفی با هم دیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برند ها، مثل بررسی کردن نکات مدیریت یا جواب دادن به یه سری سوال. سوالایی که یا از طریق اینستاگرام و توییتر و دایرکت متوجهشون شدیم یا تو جلسات مشاوره شما ازمون پرسیدینش، یا اینکه از روی ترندها متوجه شدیم که میتونه به توسعه فردیمون کمک بکنه بدون ادیتینگ، چون فرض میکنیم دوتا دوستیم که کنار همدیگه قرار گرفتیم، یه مسیری رو داریم با همدیگه میریم، با همدیگه نشستیم یه جا رو داریم چای میخوریم، قهوه میخوریم، و چون موقع چای خوردن و قهوه خوردن حرفایی که به همدیگه میزنیم و نمیتونیم ادیت بکنیم، برای همین اینجام ترجیح دادیم که هر حرفی که میزنیم بدون ادیت باشه. امروز میخوایم راجع به یه پادکست خیلی باحال حرف بزنیم که من موضوعشو دوست دارم و این موضوع هم باعث شدش که یه ذره تو زندگیم بیشتر تلاش بکنم. از نمودایی که تو زندگی خود من داشته اینه که بعد از، شاید بهتون بگم، بعد از 6 سال یه دوره‌ای که خیلی زیاد دلم میخواست بفروشمشو و آمادش بکنم و دارم آماده میکنم، دارم با یه سری آدم خیلی خیلی متخصص کار میکنم که خیالم راحت باشه بابت این دوره. بعد دیگه چی کار دارم میکنم؟ دیگه فیلم های یوتیوبم رو دوباره فعال کردم. بعد از تقریبا 2 سال دوباره ما توی یوتیوب فشن آن ده گو داریم. فشن آن ده گو اگه یادتون باشه یه سری ویدیوهای بامزه بود که توش من خیلی زیاد خودم بودم و سوار ماشین میشدم، یک مسیری رو میرفتم. اون مسیره میتونست از خونه به سر کار باشه، از یه کافه‌ای به سر کار باشه، از یه جلسه به باشگاه باشه، حالا هر جایی که داشتم میرفتم. و در حین رفتن شروع میکردم راجع به یه موضوع مهمی حرف میزدم. و این سری توی 12 تا قسمت میخوایم راجع به راه اندازی برندهای فشن با هم دیگه حرف بزنیم و میخوایم یاد بدیم مرحله به مرحله که چجوری میتونیم برند فشن داشته باشیم، اصلا باید داشته باشیم یا نباید داشته باشیم، به دردمون میخوره یا به دردمون نمیخوره. خیلی دوستانه است و با 2 تا دوربین ضبط میشه. یه دوربین شما دارین نمای خیابون رو میبینی، یه دوربین دیگه منم که دارم باهاتون حرف میزنم. و چرا با شما باید خیابون رو ببینین؟ به خاطر اینی که وسط کار ممکنه یکی یهو بپیچه جلوم، من دلم میخواد بهش فحش بدم، یا اینکه بخوام یه چیزی رو توی خیابون بهتون نشون بدم، یا یه جاهایی دلم بخواد که یه ذره همچین جلوتون یه چیزی بیام، یه ببخشید چوسی بیام بگم مثلا این پروژه منه، اینجا رو من کار کردم، یا دلم بخواد یه چیزی راجع به یه پروژه خاصی یا یه کافه خاصی بهتون بگم. و خب اگر که شما اونور خیابون رو نبینین متوجه نمیشین من دارم راجع به چی حرف میزنم. در نتیجه ترجیح دادیم که شما هر دوتا زاویه رو داشته باشین و همه اینا از نمود همین پادکسته که امروز میخوام راجع بهش صحبت بکنیم. مثل پادکستمون هم هست از پیش باخته. امروز میخوام درباره یه احساس خیلی عجیب صحبت بکنیم، احساسی که شاید خیلی از ما این روزا تجربهش میکنیم ولی اسمشو نمیدونیم. احساس میکنی هنوز همه چیز تمام نشده، هنوز میتونی کار کنی، میتونی یاد بگیری، میتونی یک کسب و کار جدید بسازی، هنوز میتونی عاشق بشی، هنوز میتونی رابطه جدید بسازی، هنوز میتونی مهاجرت بکنی، هنوز میتونی پولدار شی، هنوز میتونی زندگی که دوست داری رو بسازی، ولی بی‌انصاف یه چیزی درونت میگه بیخیال دیگه نمیشه. این دقیقا موضوع امروزه، از پیش باخته. مثل همیشه از چند تا فکت شروع میکنیم. فکت اول میگه آدما فقط به خاطر شکست ناامید نمیشن، گاهی به خاطر تجربه مکرر ناتوانی توی تغییر شرایط ناامید میشن. یعنی چند بار تلاش میکنی نتیجه نمیگیری، دوباره تلاش میکنی باز نتیجه نمیگیری و مغزت کم کم یاد میگیره که پس همچین تلاش من تأثیری هم نداره. این مفهوم توی روانشناسی بهش میگن درماندگی آموخته شده. فکت دوم میگه وقتی آینده نامطمئن میشه مغز انسان تمایل داره به سمت بدترین سناریوها بره. چرا؟ چون مغز ما برای پیشبینی خطر ساخته شده. مغز ترجیح میده بگه موفق نمیشی تا اینکه ریسک بکنه و بگه شاید موفق شدی. چون از نظر تکاملی پیشبینی خطر برای زنده موندن مهمه. اما همین مکانیزم تو زندگی مدرن امروز تبدیل میشه به من از قبل میدونم که آخرش شکست میخورم. فکت سوم میگه بین شرایط سخت و آینده‌ای که قطعاً خرابه تفاوت وجود داره. ممکنه اقتصاد سخت باشه، ممکنه تورم بالا باشه، ممکنه جنگ و بحران وجود داشته باشه، اما هیچ کدوم به تنهایی ثابت نمیکنه که تو دیگه هیچ شانسی نداری. یه چیزم تو پرانتز بگم، اینا جمله های بالایش کدوم ممکنه نبود، اما دقیقا وسطش اینه، یعنی وسط اقتصاد سخت، تورم بالا، جنگ، بحران، همه چی. ولی هیچ کدوم از اینا معنیشی نیستش که شماها شانس ندارین یا من شانس ندارم. فکت چهارم میگه امید همیشه قبل از حرکت به وجود نمیاد. گاهی برعکسه. اول باید حرکت بکنی، بعد امید پیدا میکنی. یه قدم کوچولو برمیداری، یه مشتری پیدا میکنی، یه مهارت یاد میگیری، یه آدم جدید رو ملاقات میکنی، یه فرصت ایجاد میکنی و مغزت میگه صبر کن، شاید هنوزم بشه یه کارایی کرد. و فکت آخر، از پیش باخته بودن با شکست خوردن فرق داره. شکست یعنی من تلاش کردم، جون کندم، این بار جواب نگرفتم. از پیش باخته بودن میدونی یعنی چی؟ یعنی هنوز تلاش نکردم اما نتیجه رو شکست اعلام کردم، یعنی زور نزدم. و این موضوع خیلی مهمه. از پیش باخته یعنی چی؟ بذار خیلی ساده بگم. فرض کن یه مسابقه فوتبال شروع شده، هنوز دقیقه 20مه، تیم دیگه گل خورده، بعد بازیکن میگه تمام شد، باختیم، داور هنوز سوت پایانم نزده، بازی هم هنوز ادامه داره، ولی بازیکن ها دیگه نمیدونن، دیگه پاس نمیدن، دیگه شوت نمیزنن، دیگه دفاع نمیکنن. چرا؟ چون تو ذهن خودش خب نتیجه مشخصه. این یعنی از پیش باخته بودن. تو زندگی هم همینه، هنوز شغلتو از دست ندادی ولی میگی دیگه هیچ کار خوبی پیدا نمیکنم، هنوز کسب و کار تمام نشده میگی این بازاره دیگه مرده، هنوز وارد رابطه جدید نشدی میگی همه آدم آخرش خیانت میکنن، هنوز آینده نیومده اما میگی من هیچ وقت به زندگی که میخوام نمیرسم. یعنی آینده هنوز اتفاق نیفتاده اما تو از طرف آینده تصمیم گرفتی. چرا این روزا این حس بیشتر شده؟ بذارید کمی واقع بین باشین. ما تو شرایطی زندگی میکنیم که خیلی چیزا قابل پیشبینی نیستن. اقتصاد بی‌ثباته، تورم روی تأثیرهای روزمره زندگیمون به شدت داره تأثیر میذاره، قدرت خریدمون وحشتناک تغییر کرده، خیلی از کسب و کارها دارن برای بقا جون میکنن، آینده سیاسی و اقتصادی برامون خیلی مبهمه، جنگ و بحران احساس امنیت رو کم کرده. وقتی این وضعیت مدت زیادی ادامه پیدا میکنه، آدم فقط خسته نمیشه، ذهنم خسته میشه. یه روز به خودت میگی شاید موقتیه، یه ماه میگذره میگی حالا با صبر میکنم، چند ماه میگذره میگی شاید بهتر بشه، یه سال میگذره، یه جای ممکنه دیگه بگی بابا دیگه پس حاجی کی میخواد بهتر شه، دیگه این سری نمیای بگی کی بهتر میشه، میگی اصلا قرار بهتر بشه. این تغییره خیلی مهمه، چون از اینجا به بعد مسئله دیگه فقط اقتصاد نیست، مسئله تبدیل میشه به رابطه ذهن ما با آینده. یه اقتصاددان واقع‌گرا قرار نیست بگه مثبت فکر کن همه چیز درست میشه. اقتصاد با مثبت اندیشی که تغییر نمیکنه. اگه هزینه تولید بالا رفته، خب مشتی واقعا بالا رفته. اگه قدرت خرید مشتری پایین اومده، واقعا پایین اومده. اگه یک کسب و کار نمیتونه مثل گذشته فروش داشته باشه، این مشکل واقعیه. پس قرار نیست مشکلای واقعی رو انکار بکنیم. اما اقتصاد درس مهم داره. میگه وقتی منابع محدود میشن، باید تصمیما رو تغییر بدیم. یعنی اگه دیروز با یه مدل کسب و کار موفق بودی، لزوما امروز هم همون مدل جواب نمیده. پس شاید مسئله این نباشه که آیا باید ادامه بدم یا نه، مسئله اینه که چطور باید ادامه بدم. این دوتا سوال با هم خیلی فرق دارن، آیا باید ادامه بدم یا چطور باید ادامه بدم. من اگه بخوام از دیدگاه مدیریت به موضوع نگاه بکنم، میگم یه مدیر خوب کسی نیستش که همیشه به برنامه اولیه وفادار بمونه، این مدیر احمقه. مدیر خوب اون کسیه که وقتی محیط تغییر میکنه، استراتژی هم تغییر میده. مثلا فرض کن یه برند فشن میخواد 1000 تا محصول تولید بکنه، ولی یوهو وسط کار میفهمه هزینه تولید بالا رفته، قدرت خرید مشتری ها پایین اومده. اگه مدیر بگه که ما قرار بود 1000 تا محصول تولید کنیم، پاشم وای میستیم، پس 1000 تا محصول هم تولید میکنیم، خب این برند رو گند زده توش، برند رو نابود کرده. اما اگه یه مدیر دیگه بگه که هدف من ساختن برند بود، نه تولید 1000 تا محصول، خب پس تولید محصول رو کم میکنه، نمیدونم مثلا پیش فروش را میندازه، اصلا محصولات پرفروشش رو شناسایی میکنه، اونا رو بیشتر تولید میکنه، هزینه تبلیغاتش رو بهینه میکنه، یا اصلا میره یه بازار جدید پیدا میکنه، مدل فروش رو تغییر میده. ببین هدفه هنوز همونا، هدفه باقی مونده، هدف اینه که من میخوام موفق شم، میخوام برند بسازم، ولی روشم داره تغییر میکنه. این دقیقاً چیزیه که تو زندگی هم ماها لازمش داریم. شاید رویای تو اشتباه نیست، مسیرت نیاز به تغییر داره. این یکی از مهمترین نکات حرف منه. گاهی ما یه رویا داریم، مثلا میخوایم برند خودمون رو داشته باشیم، بعد یه روش رو امتحان میکنیم جواب نمیده، نتیجه ازش میگیم که خب پس من برای برند داشتن ساخته نشدم. ولم کن بابا، ممکنه فقط اون مدل جواب نداده باشه، یا من میخوام توی کشور دیگه زندگی بکنم، یه مسیر مهاجرتی جواب نمیده، میگه آه بدبخت شدم همه چی تموم شد. نه، یه مسیر تموم شد، من فهمیدم از این مسیر قرار نیست به اون هدفی که دارم برسم. همه مسیرها که تمام نشده الزامن. تو مدیریت میدونی بهش چی میگن؟ میگن انعطاف استراتژیک. در زندگی هم بهش نیاز داریم. از پیش باخته شدن از کجا شروع میشه؟ معمولا از یه شکست شروع نمیشه، از یه تفسیر شروع میشه. اتفاق میفته، فروش من کم شد، این یه واقعیت، اما بعد ذهنت میگه من دیگه نمیتونم بفروشم. این لعنتی تفسیره. یه رابطه تموم میشه، یه واقعیت، اما ذهنت میگه خب هیچ کس منو دوست نداره. این تفسیره. یه درخواست شغلی رد میشی، خب واقعیت، قبولت نکردن دیگه. تفسیر چیه؟ تفسیر اینه که بگی که هیچ کس منو نمیخواد، من به درد هیچ شرکتی نمیخورم. ببین این دوتا با هم دیگه کاملا فرق دارن، و بدبختی اینجاست که از پیش باخته شدن دقیقا از تفسیر شروع میشه، نه از واقعه، نه از اتفاق. اتفاقات زندگی یه چیزن، داستانی که درباره اون اتفاقات به خودمون میگیم یه چیز دیگه است. ممکنه یه اتفاق بد رخ بده، اما اگه اونو تبدیل کنیم به یه حکم درباره تمام آینده، اون وقت یه مشکل بزرگتر داریم. مثلا من امسال درآمدم اومده پایین، این یه جمله است، اما اگه من بیام بگم من آدم ناموفقیم، این میشه یه هویت. من توی رابطه شکست خوردم، این اتفاقه. اما اگه من بگم من هیچ وقت عشق واقعی رو تو زندگیم تجربه نخواهم کرد، این یه پیشبینیه. این که یه کسب و کار جواب نداده یه نتیجه است، یه اتفاقه. اما اگه من بگم من برای کارآفرینی ساخته نشدم، یه برچسبیه که دارم به خودم میزنم. یادت باشه من شکست خوردم با من شکست خورده ام فرق داره. این دوتا جمله رو خوب گوش بده. من شکست خوردم یعنی یه اتفاقی برام افتاده، اما وقتی میگم من شکست خورده ام به معنی اینکه من لوزرم، یعنی تو خودتو با اون اتفاق یکی کردی. اولیه، اون که میگفتی من شکست خوردم، اون قابل تغییره، ولی دومی وقتی میگی من لوزرم، من شکست خورده ام، اون دیگه قابل تغییر نیست، اون تبدیل شده به هویتت. بنابراین یکی از راه‌های بیرون اومدن از پیش باخته بودن اینه که زبانمون رو تغییر بدیم، طرز فکرمون رو تغییر بدیم. نگو من نمیتونم، بگو هنوز این مهارت رو ندارم، نگو همیشه شکست میخورم، بگو این بار نتیجه نگرفتی، نگو من لعنت هیچ فرصتی ندارم، بگو هنوز فرصت مناسبم پیدا نکردم. ببین همین تغییر ساده کلیشه‌ای ذهن تو میتونه از حالت قطعی خارجش بکنه. درماندگی آموخته شده چیه؟ اگه بخوایم یه کوچولو روانشناسی راجع به این قضیه حرف بزنیم، باید بگیم که گاهی انسان چند بار تلاش میکنه و نتیجه نمیگیره، بعد یاد میگیره که تلاشش هیچ اثری نداره. مثلا فرض کن هر بار برای کاری تلاش میکنی و شرایط بیرونی مانع میشه، بعد از مدتی حتی وقتی شرایط تغییر میکنه ممکنه دیگه تلاشی نکنی، چون مغزت قبلا یاد گرفته که فایده نداره. این خطرناک، چون ممکنه فرصت واقعی وجود داشته باشه اما تو دیگه اون امتحانش نکنی. این دقیقا همون چیزی که باید مراقبش باشی. تو روابط عاطفی هم همینو داریم. فرض کن یه نفر چند تا رابطه بد داشته، یکی بهش خیانت کرده، یکی رهاش کرده، یکی بهش دروغ گفته، بعد میگه دیگه هیچ رابطه سالمی وجود نداره. از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته؟ آدمای جدیدم با همون عینک قبلی داره نگاه میکنه، به کسی اعتماد نمیکنه، با کسی صمیمی نمیشه، فرصت شناختن رو اصلا به کسی نمیده. در نهایتش چی میشه؟ به همه میگه دیدی هیچکی مناسب من نیست. اما شاید بخشی از این نتیجه به خاطر این که اصلا خب لامصب فرصت هم ندادی به کسی، اصلا نذاشتی رابطه جدیدی شکل بگیره. تو زندگی اجتماعی هم همینه. یه نفر چند بار تو جمع تحقیر شده بعد میگه من آدم اجتماعی نیستم، دیگه مهمونی نمیرم، یا مثلا با آدم های جدید آشنا نمیشم، صحبت نمی کنم. خب بعد چی میشه؟ هیچی، تنهاییش بیشتر میشه. بعد مغز میگه دیدی من همینم، در حالی که ممکنه واقعیت این باشه که تو یه تجربه بد داشتی، نه اینکه سرنوشت اجتماعی تو برای همیشه مشخص شده. ولی صادقانه بعد مراقب یه چیزم باشیم ما این وسط. قرار نیست بگیم همه چیز تقصیر ذهنته، نه، این حرف میتونه خیلی ظالمانه باشه. گاهی واقعا شرایط بده، گاهی واقعا یه رابطه ناسالمه، گاهی واقعا بازار کار مثل همین الان گنده، گاهی واقعا یه فرصت از بین رفته، گاهی واقعا پول نداری، گاهی واقعا جنگه، واقعا بحرانه. نباید رنج واقعی آدم ها رو با مثبت فکر کمپاکش بکنیم. حاجی یارو داره رنج میکشه، واقعا داره از وسط دونیم میشه. هدف این نیست، هدف این نیستش که بگیم که آقا همه چیز رو مثبت نگاه کنه، نه بابا. بعد بین این دوتای تفاوت قائل بشیم، بین واقعیت سخت و نتیجه قطعی که ذهن ما از اون ساخته. حالا چیکار باید بکنیم که از پیش باخته نباشیم؟ راهکار اولش اینه که واقعیت رو از پیش بینی جدا بکنیم. چجوری؟ بهترین کار اینه که یه کاغذ برداری، دوتا ستون بنویسی. ستون اول بنویسی چیزایی که میدونم، ستون دوم بنویسی چیزایی که ازش میترسم. مثلا میدونم فروشم کم شده. تو قسمت میترسم بنویسی دیگه هیچ وقت فروش خوبی نداشته باشم. میدونم درآمدم کم شده، میترسم تا آخر عمرم فقیر بمونم. میدونم رابطم تموم شده، میترسم دیگه هیچ کسی رو پیدا نکنم. این ترمینه فوق‌العاده است، چون مغز معمولا ترس رو به شکل واقعیت ارائه میده. میدونی چه اتفاقی میفته؟ مغزت اون موقع میفهمه که واقعیت یه چیز دیگه است. واقعیت اینه که فقط رابطت تموم شده. نمیاد هیچ کس پیدا نکردنه رو برات یه واقعیت بکنه. مغزت بین این دوتای تفاوتی تو ذهنت قائل میشه. راهکار دوم چیه؟ به جای آینده روی قدم بعدی تمرکز بکنی. اگه هر روز به خودت بگی من 5 سال دیگه کجا هستم، ممکنه وحشت بکنی. اما بپرس امروز چی کار میتونم بکنم که احتمالا فردا 1% بهتر شده باشم. ببین 1%، نه 100%. اگه یک کسب و کار داری، یه تماس با مشتری بگیر. اگه دنبال کاری، یه درخواست شغلی بده. اگه میخوای مهارت یاد بگیری، نیم ساعت بشین یه آموزش توی مکتب خونه نگاه کن. اگه رابطه میخوای، یه ارتباط اجتماعی شکل بده. اگه میخوای پولتو مدیریت بکنی، یه هزینه غیر ضروری تو حذف کن. زندگی از همین قدمای کوچولو کوچولو ساخته میشه. و یه چیزی هم بهت بگم، یه دونه نقطه طلایی وجود داره به نظر من. من یکی از کسایی هم که بر خودم یه دونه چیز دارم، یه سری عکس دارم. این عکس‌ها عکسایی که دلم میخواد بهشون برسم. هر چیزی که دوست دارم، ماشینی که دوست دارم، خونه‌ای که دوست دارم در آینده بخرم، یاتی که دوست دارم بخرم، حتی ساعتی که دوست دارم بخرم، همه اینا رو توی آیپدم عکساشو گذاشتم کنار هم دیگه، کلاژشون کردم و دارمشون. هر چند وقت یه بارم بهشون نگاه میکنم. ولی یه چیزی بگم، نگاه کردن به اون عکس خیلی وقتا به شدت مضطربم میکنه. میدونی چرا؟ چون یه فاصله زیادی بین این وضعیت گندی که الان توشم و اون چیزی که دلم میخواد بهش برسم وجود داره. میدونی نقطه طلایی کجاست؟ نقطه طلایی اینجاست که اگر که الان ماشین نداری، یوهو نیای برای خودت هر شب بشینی به بنز مثلا جی کلاس فلان بشینی فکر بکنی، نشینی به بی ام وی سری 7 فکر بکنی، بشینی به این فکر کنی که آقا دلم میخواد تارگتم اون باشه که اون بی ام وی سری 7 رو بخرم، ولی الان دارم زور میزنم برای این 207. تمرکزت رو اون 207 بذاری، خیلی راحت تر بهش میرسی. قرار نیستش که از اون بی ام وی چش برداری ها، ولی قبول کن یوهو از اتوبوس به بی ام وی سری 7 رسیدن یه ذره کار سختیه. یعنی احتمالاً باید بری سمت آشپزخونه زدن و کارهای عجیب غریب کردن و غیر قانونی کردن. با کار عادی روتین یوهو تو نمیتونی از این لول بپری بری رو اون لول. پس منطقی ترین کار اینه که برای خود نقاط طلایی هدفاتو در بیاری. یوهو جامپ نکنی، یه قدم جلوتر تو تارگت بکن، دو قدم جلوتر تو تارگت بکن. یوهو نیازی نباشه یه چیز وحشتناک بپری. راهکار سوم چیه؟ هدفو نگه دار، روششو تغییر بده. این شاید مهمترین درس مدیریتی باشه که میتونیم راجع بهش حرف بزنیم. اگه هدفت موفقیته، روش رسیدن بهش رو تغییر بده. اگه هدفت استقلال مالیه، ممکنه لازم باشه شغل دوم داشته باشی. اگه هدفت برند شخصیه، ممکنه فعلا مجبور شی با یه مدل خاصی از محتوا شروع بکنی. اگه هدفت مهاجرته، شاید مجبور شی فعلا یه دونه مهارت بین‌المللی یاد بگیری. اگه هدف داشتن رابطه سالمه، شاید ممکنه که اول مجبور شی بری یه سری مرزبندی‌های برای خودت برای انتخاب آدما روش کار بکنی. خلاصه این ماجرا، انعطاف پذیر باشی، بی هدف نباشی. ببین یه وقتایی ما هدفمون اینه که مثلا فرض بکن یه برند بسازیم، حالا یه محصولمون فروش نمیره، یه تایمی ما یه سری فروشای بدو داریم تجربه میکنیم. اگه من یادم بره که اصلا کلا هدفم چیه، این که این برند الان خوب نیست، این که الان فروشم پایینه، این که الان این محصول فروش نرفته رو به هدفم گیری میزنم، میگم آقا ببین اصلا من به اون چیزی که میخواستم نرسیدم. خب لامصب، هدفت که اصلا قرار نبودش که این محصول خاص فقط فروش بره. که یه وقتایی بعد یه ذره بیای عقب، از عقب‌تر نگاش بکنی. خیلی وقتا ماها به قول این چیزای مدیریتی میگن دچار نزدیک بینی میشیم، انقدر غرق میشیم تو دل کارمون، انقدر غرق میشیم تو دل کارمون که یادمون میره یه لحظه بیای بیرون، از عقب به کارت نگاه بکنی. ما یه دونه چیز داشتیم، استاد طلاسازی داشتیم، خیلی آدم باحالی بود. بعد این همیشه کار که میخواست بکنه، وسط کار کردن هر جا کلافه میشد میرفت سیگار میکشید. بعد خودش همیشه میگفتش که این سیگار منو تبدیل کرده به یه همچین آدمی که مثلا یه استاد ماهر طلاسازی باشم، به خاطر اینکه یه جاهایی مجبورم میکنه از عقب به کارم نگاه بکنم، وایسم نگاه بکنم ببینم این کار چه شکلی شده. اگه یادتون باشه یه زمانی جواد عزتی هم یه همچین چیزی رو راجع به پدرش تعریف میکرد، میگفتش که بابام همیشه میگفت اگه میخوای بنا بیاری، یه بنای سیگاری بیار که وسط کارش دست نگه داره، بره از عقب وایس سیگارش رو بکشه، نگاه کنه ببینه چه گندی زده. این آدم سیگاریه، به بهونه سیگارش هم که شده بعضی وقتا وای میسته از دور به کارش نگاه میکنه. بعضی وقتا من و تو هم بعد یه چای برای خودمون بریزیم، وایسیم از عقب یه ذره به کارمون نگاه کنیم، به هدفمون نگاه کنیم. مشتی شاید اصلا از روز اول هدف من این نبودش که یه مدرس طلاسازی بشم، شاید هدفم چیز دیگه بود. مدرس طلاسازی شدن اون موقع یه راهکار بود برای رسیدن بهش. حالا اون راهکار سخت شده، اون راهکار جواب نمیده، خب روشم رو عوض میکنم، هدفم که هنوز همونه. که راهکار چهارم میگه که موفقیت‌های کوچیک و جدی بگیر. آدمی که از پیش باخته شده معمولا دنبال یه موفقیت خیلی بزرگه تا دوباره باور بکنی که میتونه، اما بهتره که دقیقا برعکس عمل کنه. یه موفقیت کوچولو، بعد یکی دیگه، بعد یکی دیگه. مثلا امروز یه مشتری، فردا یه مشتری، یه هفته همینجوری استمرار، یه مهارت جدید، یه ارتباط جدید، یه پروژه کوچیک. میدونی به مغزت انگار پیام میدی که من هنوز اثر گذارم. صادقانه یه چیزی رو بگم، یکی از دلایلی که یوتیوب شروع شد همین بود. میخواستم به خودم بگم هنوز میتونم اثرگذار باشم. یوتیوب جز اون چیزایی که میتونم راحت ویدیو بگیرم، میتونم حتی خودم ادیتش بکنم و فشناندگام ساختارش ساختاریه که خیلی برای من راحت تره نسبت به ویدیوهای دیگه که ما تو آکادمی میگرفتیم. برای همین من فشناندگو رو شروع کردم. فشناندگو یه چیزیه که بهم انگیزه میده که احساس بکنم که آها ببین یه ویدیو کوچولو ضبط کردی، آها نگاه کن اینقدر آدم دیدنش، ببین اثر داری میذاری هنوز. و راهکار پنجم، دایره کنترل خودتو پیدا کن. یه طرف کاغذ بنویس در کنترل من، یه طرف کاغذ بنویس خارج از کنترل من. تو کنترل چیه؟ تلاش، یادگیری، ارتباط، تصمیم، هزینه هاست، برنامه است، مذاکره است، محتوا است، مهارت. ولی خارج از کنترل چه؟ قیمت دلاره، کامنت ها و نظرهای مردمه، جنگ، تصمیم های دولته، رفتار بقیه است، گذشته است، اتفاقای غیر منتظره است. اگه تمام روز به چیزایی که خارج از کنترلت فکر بکنی، به شدت احساس ناتوانی میکنی. اگه رو دایره کنترل تمرکز بکنی، خب احساس عاملیت بیشتری میکنی. بعد یه کار دیگه هم که میتونی انجام بدی اینه که ریسک رو مدیریت بکنی، نه اینکه حذفش بکنی. این برای کارآفرینا خیلی به خصوص مهمه. اگه از شکست میترسی، نگو پس من هیچ کاری نمیکنم. بگو چه جوری میتونم یه کار کنم که هزینه‌اش برام کمتر بشه. مثلا قبل از تولید 1000 تا محصول، اول 100 تا محصول تولید کن. قبل از اینکه یه دفتر بزرگ اجاره بکنی، اول برو یه جای آنلاین شروع کن کار کردن. قبل از اینکه یه مثلا چه میدونم سرمایه گذاری بزرگ بکنی، یا آزمایش کوچولو بکن ببین اصلا بلدی یه دو قرون تو بورس پول در بیاری یا نه، یا قبل از اینکه کامل شغلتو تغییر بدی اول یه مهارت جدید کنار کار فعلیت امتحان بکن ببین چی میشه. اول آزمایش بکن بعد قمار بکن. و یه چیزی ببین، از خودت نخوا همیشه انگیزه داشته باشی. یه اشتباه رایجه، منم خیلی این اشتباه رو دارم. فکر میکنم آدم موفق کسی که هر روز بلند میشه، به قول یکی از دوستای من میگفت شبیه گوسفند شاد، هر روز بلند میشه یعنی انگیزه داره و خوشحاله و غیر میده و بابا نه اصلا اینجوری نیست. آدم موفقم خسته میشه، میترسه، ناامید میشه، حتی خیلی وقتا میگه با من دیگه دلم نمیخواد ادامه بدم. فقط تفاوت اینجاست که احساسشو جدی میگیره، اما هر احساسی رو تبدیل به یه تصمیم دائمی نمیکنه. ممکنه امروز ناامید باشی، پس امروز تصمیمای بزرگ نگیر، استراحت کن، اما نگو برای همیشه تموم شد، آقا ما اصلا دیگه به درد این کار نمیخوریم، من دیگه دلم میخواد مثلا برم خونه استراحت بکنم. احساس موقت رو تبدیل به تصمیمای دائمی نباید بکنی. امروز ممکنه خیلی بد باشی، امروز اصلا ممکنه روز گندی باشه، ولی شاید فردا بهتر باشه. امروز ممکنه از کسب و کارت متنفر باشی، شاید یه استراحت کوچولو بکنی، مدل کسب و کارا رو تغییر بدی، دوباره ازش خوشت بیاد. امروز ممکنه از عشق ناامید بشی، ولی معنیش نیستش که قراره هیچ وقت دیگه عشق رو تجربه نکنی. مغز ما تو لحظات شدید آینده رو با احساس امروز پیش بینی میکنه، ولی احساس امروز احساس آینده نیست. اگه همین الان از پیش باخته شدی چی؟ بذار خیلی عملی بگم. اگه همین الان راجع به هر موضوعی قبل از این که بجنگی حس میکنی باختی، یا اصلا دلت میخواد الان بازنده باشی، اولین کاری که باید بکنی اینه که قبول کنی که خسته ای. نه اینکه خودتو سرزنش بکنی ها، اتفاقا نه، من مدت زیادی جنگیدم و خسته شدم. دومین کاری که باید بکنی که باید ببینی واقعا چی ناامیدت کرده. یه چیزی بهت بگم، اگه جزو آدمایی هستی که الان از پیش باختی و جزو آدمایی هستی که الان خسته ای، دمت کم. آدم بیکار خسته نمیشه، حوصله‌اش سر میره. ولی اگه تو الان جزو آدمایی هستی که خسته شدی، این نشون میده چقدر آدم باحالی بودی و چقدر کار کردی تو این مملکت، چقدر زحمت کشیدی، چقدر جون کندی، چقدر فرق داری با اون آدمای دیگه که از صبح تا شب کافه و پلاتس ریفورمر و باشگاه انقلاب و اینان دارن از جیب باباشون میخورن. اگه الان خسته ای، دمت کن. اگه الان از پیش باختی، دمت هم کن. اول قبول کن خسته ای، یا افتخار کن به خودت که خسته ای. کار دومی که باید بکنی اینه که ببین دقیقاً چی داره ناامیدت میکنه. پول، کار، عشق، آینده، مهاجرت، کسب و کار، چی؟ و سومین چیز اینه که واقعیت رو از پیشبینی جدا بکن. واقعیت یه چیزه، پیشبینی یه چیز دیگه است. واقعیت اینه که تو امروز پول کم داری، ولی پیشبینی چه این باشه که احتمالاً دیگه در آینده پول در نخواهی آورد. این یه چرت و پرته. واقعیت اینه که آقا من یه ذره الان درآمدم کم شده. قدم چهارم چیه؟ این که ببین چه چیزی هنوز تو کنترلته. قدم پنجم اینه که یه هدف خیلی کوچولو بذار، خیلی کوچولو. و قدم ششم اینه که برای همون هدف خیلی کوچولو اقدام کن. ببین لازم نیست دوباره قهرمان بشی یا. بعضی وقتا ما فکر میکنیم برای اینکه همون آدم پر انرژی قبلی بشیم باید قهرمان بشیم. نه بابا، شاید لازم باشه این نسخه جدیدی اصلا از خودت بسازی، یه نسخه که میدونه اقتصاد ممکنه بد باشه، آینده ممکنه نامعلوم باشه، ممکنه شکست بخوره، ممکنه بعضی رویاهاش محقق نشه، اما هنوز میتونه تصمیم بگیره. این آدم شاید مثل قبل رویا بافی نکنه، شاید مثل قبل اون زندگی رنگی رنگی رویایشو نداشته باشه، احتمالاً یه ذره خشکتره، احتمالاً یه ذره واقع‌بین‌تره، ولی همین واقع‌بینی بهش کمک میکنه که بیشتر دوام بیاره. مارکترام برای برندها همین کارو میکنن. برندهای موندگار الزاماً برندهایی نیستن که هیچ وقت بحران نداشتن. برندهای موندگار برندهایین که میتونن با تغییر بازار خودشونو بازتعریف بکنن. وقتی رفتار مشتری تغییر میکنه، محصول تغییر میکنه. وقتی تکنولوژی تغییر میکنه، کانالای ارتباطی تغییر میکنه. وقتی اقتصاد تغییر میکنه، مدل قیمتگذاری عوض میشه. اما هویت اصلی برند همیشه باقی میمونه. ما هم باید همین کار با زندگیمون بکنیم. بپرسیم من واقعا چی میخوام، نه اینکه فکر کنی که قرار بود زندگیم الان دقیقا چه شکلی باشه. بلم کن بابا، شاید زندگی که میخوای هنوز ممکنه، اما نه دقیقا به همون شکلی که تصورشو میکردی. این جمله رو دوست دارم، گاهی رویا نمیمیره، فقط شکلش عوض میشه. یادت بچه که بودی احتمالاً اولین باری که گوشی موبایل دیدی تو ذهنت این بود که دلت میخواد بزرگ که شدی یه دونه از اینا داشته باشی. یه سوالی، هنوزم دلت میخواد همون گوشی موبایل رو داشته باشی؟ من اولین گوشی موبایلی که دیدم سایران بود، تقریباً از کف دست یه ذره بزرگتر بود، انقدر گنده بود که سیم کارت با کارتش میرفت توش، یعنی یه کارت شبیه آبر بانک میرفت توی این گوشیه. خب باتری هم خیلی کم نگه می‌داشت و منم تو دوران بچگیم دلم می‌خواست بزرگ بشم، بیزینسمن بشم، کار داشته باشم، یه دونه از این گوشی‌ها داشته باشم. به قرآن اگه الان دلم بخواد من سایران دستم بگیرم. معلومه دلم نمی‌خواد، هیچکی دیگه هم دلش نمی‌خواد. ببین رویا نمی‌میره، شکلش عوض میشه. شاید قرار نبود دقیقاً همون شغل رو داشته باشی، اما می‌تونی استقلال داشته باشی. شاید قرار نبود دقیقاً با همون آدم بمونی، اما میتونی عشق سالم رو تجربه بکنی. شاید قرار نبود دقیقا همون کسب و کار رو بسازی، اما میتونی کارآفرین بمونی. شاید قرار نبود دقیقا همون خونه رو بخری، اما میتونی امنیت مالی بسازی. یعنی به جای چسبیدن به شکل رویا، معنای پشت رویا رو پیدا بکنی. و در نهایت میخوام یه سوال ازت بپرسم. اگه مطمئن بودی هیچ کسی قرار نیست قضاوتت بکنه، اگه نمیترسیدی شکست بخوری، اگه نمیدونستی آینده چی میشه، بازم چه چیزی امتحان میکردی؟ این سوال مهمه ها، چون شاید هنوز یه بخشی از تو وجود داره که میخواد تلاش کنه، فقط صدای ترس بلندتر شده. از پیش باخته نباش. قرار نیست به خودت بگی قطعا موفق میشم، هیچ کسی همچین تضمینی نمیتونه بهت بده. قرار نیست بگی همه چیز درست میشه، چون نمیدونیم. قرار نیست مشکلای اقتصادی رو نادیده بگیری. قرار نیست جنگ و بحران رو انکار بکنی. قرار نیست وانمود کنی که نمیترسی. فقط یه کار کن، نتیجه رو قبل از پایان بازی اعلام نکن. صادقانه، ممکنه ببازی، ممکنه این مسیر جواب نده، ممکنه مجبور شی دوباره شروع کنی، ممکنه بخشی از رویات رو تغییر بده، اما هنوز میتونی انتخاب کنی. تا وقتی انتخاب وجود داره معنیش اینه که بازی تموم نشده. شاید امروز درآمدت خیلی کمتر از چیزی باشه که میخواستی، شاید کسب و کارت مثل قبل نیست، شاید رابطه که میخواستی از دستت رفته، شاید آینده اقتصادی ترسناک شده، شاید احساس میکنی که چند سال از زندگی عقب افتادی. اما یه چیزی یادت باشه، عقب افتادن با تموم شدن فرق داره، کند شدن با شکست فرق داره، خسته شدن با تسلیم شدن فرق داره، ترسیدن با ناتوان بودن فرق داره. مهمتر از همه، ندونستن آینده با بد بودن آینده فرق داره. تو آینده رو نمیدونی، منم نمیدونم، هیچ کس نمیدونه، پس چرا باید بدترین سناریو رو به عنوان واقعیت قبول بکنی؟ اگه امروز فقط یه جمله بخوام از این حرفایی که دارم میزنم یادت بمونه، اون جمله اینه: من نمیدونم فردا چی میشه، اما تا وقتی فرصت انتخاب و تلاش وجود داره، حق ندارم خودم رو از پیش باخته بدونم. نمیدونم فردا چی میشه، ولی تا وقتی میتونم زور بزنم، میتونم انتخاب بکنم، حق ندارم خودم رو از پیش باخته بدونم. شاید شرایط سخت‌تر بشه، شاید راه طولانی‌تر بشه، شاید مجبور بشی آهسته‌تر بری، شاید مجبور شی استراتژیتو عوض بکنی، شاید حتی مجبور شی یه رویا رو کنار بذاری، یه رویای دیگه بسازی. اما اینا با یه چیز فرق داره، با دست کشیدن از خودت فرق داره. تو میتونی یه مسیر رو رها بکنی بدون اینکه خودت رو رها کنی، میتونی یه کسب و کار رو ببندی بدون اینکه خودت رو شکست خورده بدونی، میتونی از یه رابطه بیای بیرون بدون اینکه نتیجه بگیری که دوست داشتنی نیستی، میتونی توی یه مسابقه ببازی بدون اینکه بگی من بازندم، میتونی توی یه دوره سخت زندگی بکنی بدون اینکه باور کنی تمام زندگیت قرار اینجوری باشه. پس اگه این روزا خسته ای، اول همه اینکه دمت کرد، بعد استراحت کن. اگه میترسی، ریسکاتو کوچیک کن. اگه شکست خوردی، از توی اون شکستات سری داده در بیار. اگه نامید شدی، فقط یه قدم کوچولو بردار. اگه نمیدونی چی میشه، اینو بدون که لازم نیست کل آینده رو تو حل بکنی، فقط قدم بعدی تو پیدا کن، یه قدم خیلی 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 کوچولو. شاید زندگی همیشه به ما فرصت نده که همه چیز رو همون جوری که دلمون میخوایم بسازیم، اما تا وقتی زنده ایم معمولا هنوز یه سری چیزهایی وجود داره که بتونیم تغییرش بدیم. اصلا شاید بلوغ واقعی هم همین باشه، نه اینکه باور کنیم حتما من برنده میشم، بلکه اینکه حتی وقتی مطمئن نیستی برنده میشی بازم حاضر باشی یه قدم دیگه برداری، چون بازی هنوز تموم نشده و تو هنوز از پیش باخته نیستی. دمت گرم اگه این اپیزودو گوش دادی و اگه خسته ای این روزا، دمت گرم، خیلی قابل احترامی برای اینکه داری برای زندگی تلاش میکنی، به خصوص توی این روزایی که اینقدر همه چیز ترسناکه، اینقدر همه چیز عجیبه. خیلی مخلصم.